اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه 13، درس 58. الصناعات الخمس اقسام الاقیسته به حسب الماده، اقسام قیاس ها به حسب ماده تشکیل دهنده شون. ان القياس بحسب اختلاف المقدمات من حيث الماده وبحسب ما تؤدي اليه من نتائج وبحسب اغراض تاليفها ينقسم الى البرهان والجدل والخطابه والشعر والمغالطه. قياس بحسب اختلافی که مقدماتشان از نظر ماده، اون ماده تشکیل دهنده. نگاه کنید، با بحث صورت قیاس کاری نداریم، صورت قیاس رو تو منطقه یک خواندیم. به حسب ماده تشکیل دهندش که موادی که حالا مواد هشتگانه که خواندیم از کدوم ماده تشکیل شده باشه، و به حسب ما تؤدی الیه من نتائج، و به حسب اون نتیجه‌ای که به اون نتیجه این قیاس به اون نتیجه منجر میشه، و به حسب اغراض تألیفش که با چه هدفی و با چه غرضی اومدیم این مقدمات رو تألیف کردیم و کنار هم گذاشتیم. ینقسم و قیاس به حسب این سه تا مقوله‌ای که گفتیم تقسیم میشه به برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه، که به اینها میگیم صناعات خمس. بیان ذلک، توضیح این مطلب. ان القياس بحسب اختلاف المقدمات من جهت كونها يقينيه او غير يقينيه. قياس بحسب اختلاف مقدماتش از این جهت که این مقدماتش، این صغرا به تنهایی یا این کبرای به تنهایی رو که در نظر میگیریم، یقینی هست یا یقینی نیست، حالاتی داره. اما ان یفید و تصدیقن، یا مفید تصدیق هست، او تأثیرن آخر غیر تصدیقه، یا اصلا مفید تصدیق نیست، اثر دیگری غیر از تصدیق دارد. من تخیل و تعجب و نحوه ما، مثل خیال پردازی و تعجب و مانند اینها، که این قسمی که تأثیر دیگری غیر از تصدیق داره ما بهش میگیم شعر. ثم الاولو، اون قسمی که تصدیق رو در پی داره. اما ان یفید تصدیقا جازما لا یقبل احتمال الخلاف، تصدیق 100% رو در پی داره که احتمال خلاف دیگه درش نیست. او تصدیقا غیر جازم، یا تصدیق رو در پی داره اما تصدیق 100% نیست. حالا این قسمی که تصدیق 100% نیست بهش میگیم خطابه. تصدیقا غیر جازمن، یجوز و فی الخلاف، احتمال خلاف هم درش هست، بهش میگیم خطابه. ای زنیان، زنی 100% نیست. ثم ما یفید و تصدیقا جازمن، اون قسم اولش که مفید تصدیق جازم هست که لایق بل و احتمال خلاف درش نیست. اما ان یعتبر فیه ان یکون تألیفه لغرض ان ینتج حقا ام لا، یا اینطوری است که تألیفش و ساختش به خاطر غرضی است که نتیجه حق رو در پی داشته باشه، یا نه اینطور نیست که حتما نتیجه حق رو در پی داشته باشه. اگر این قسم دومش که میگه املا، یعنی اینطوری نیست که تألیفش هدف این باشه که نتیجه حق رو در پی داشته باشه، بهش میگیم جدل. ثم ما یعتبر فیه انتاج الحق، اون قسمی که غرض از تألیفش اینه که نتیجه حق رو در پی داشته باشه. اما ان تکون نتیجه تو حقا واقعا، یا اینکه اون نتیجه که بهش رسیم واقعا هدف رسیدن به حق بوده، اما میبینی که در عالم واقع یه چیز دیگه شد، یا این هست که در عالم واقع همون نتیجه حق است که بهش میگیم برهان، ام لا، یا در عالم واقع میبینیم که به حق نرسیدیم، میشه مغالطه. پس این شد تقسیم صناعات خمس به حسب تقسیم سنایی و عقلی. ف فهذه خمسة انواع، پنج نوع میشه. ما یفید و تصدیقا جازما و کان المطلوب حقا واقعا، اون چی که مفید تصدیق جازم 100% است و اون چی که مورد طلب هست و هدف هست حق است و در عالم واقعا به اون حق میرسیم، و هو البرهان، این میشه برهان. و القرض منه معرفت الحق من جهت ما هو حق واقعا، و هدف از تشکیل برهان هم شناخت حق است از اون جهت که واقعا حق است. قسم دوم، ما یفید و تصدیقا جازما، مفید تصدیق جازم هست، طرف 100% باور میکنه و قد اعتبر فیه ان یکون المطلوب حقا، درش در نظر گرفته شده که اون چیزی که مورد طلب و نیاز هست حق باشه، ولکنه لیس به حق واقعا، لکن در عالم واقع این حق نیست، و حال مغالطتو که میشه مغالطه. قسم بعدی، ما یفید و تصدیقا جازما، مفید تصدیق جازم هست، ولکن لا یعتبر فیه ان یکون المطلوب حقا، درش در نظر گرفته نشده که مطلوب ما مطابق با حق و واقع باشه، بل المعتبر فیه عموم الاعتراف او تسلیمه، بلکه اون چی که درش در نظر گرفته شده و مهم هست اینه که طرف مقابل اعتراف کنه و یا تسلیم بشه. و هو الجدل، و بین میگیم جدل، و الغرض منه افحام الخصم و الزامه، و هدف از جدل اسکات، ساکت کردن خصم و ملزم کردن خصم هست. قسم چهارم، ما یفید و تصدیقا غیر جازم، مفید تصدیق غیر جازم هست، اون سطح قبلی همه جازم بوده، این یکی مفید تصدیق هست اما تصدیقش غیر جازمه. و هو الخطابتو، بهش میگیم خطابه، و القرض منه اقناع الجمهور، قانع کردن عموم مردم هست. و قسم پنجم، ما یفید و غیر التصدیق من التخیل و التعجب و نحوه ما، و هو الشعر، در واقع تصدیق رو افاده نمیده، مفید غیر تصدیق است. حالا مفید چی هست؟ مفید تخیل، تعجب یا مانند اینها که بهش میگیم شعر، تحریک احساسات، اینجور چیزا. و القرض منه حصول الانفعالات نفسی، هدف ازش حاصل شدن یک سری اثرپذیری های نفسانی است. ثم ان البحث عن كل واحد من هذه الصناعات الخمسه او القدره على استعمالها عند الحاجه يسمى صناعه، بحث از هر یک از این صناعات پنجگانه، کسی از اینا بحث بکنه یا قدرت بر بکارگیری داشته باشه هنگام نیاز، وقتی نیاز داشته باشه بتونه استفاده بکنه و بکارگیری کنه، به این میگیم صناعت. فیقال و صناعت البرهانه و صناعت المقالطه الاخر. صناعت و صناعت و اصطلاحا نگاه کنید، اگر کسی دستگاه جوش دستش گرفت، دو تا خال جوش زد، بهش نمیگیم جوشکار. به کسی میگیم جوشکار که سالیان این کار رو کرده باشه و مهارت داشته باشه. تو تمام صنعت ها اینجوریست، حرفه ها همه اینجوریست. به کسی که دو تا پیچ باز کرد نمیگیم مکانیک. اینجا هم همینه، میگه و صناعت و اصطلاحا، صناعت در اصطلاح ملکتون، نفسانیتون، یک ملکه نفسانی است، توی جان انسان هست. و قدرتون، مکتسبتون، قدرتی است که طرف به دست آورده، یقتدر بها على استعمال امور لغرض من الاغراض، یک ملکه نفسانی و یک قدرت به دست آورده شده است که به واسطه آن فرد میتواند اموری را برای هدفی از اهداف به کار بگیرد. صادرا ذلک الاستعمال عن بصیرت بحسب الامکان، که اون به کارگیری از روی بصیرت صادر شده باشه، نه همجور علکی و اتفاقی، نه، از روی بصیرت و آگاهی اون به کارگیری صادر شده باشه به حسب امکان. که صناعت طبه، طبابت مثلا اینجوری به هر کسی طبیب نمیگن، و تجارت و حیاکت، حیاکت یعنی خیاطی مثلا. و صناعت ها علی قسمین علمیت و عملیت، صناعت دو قسمه، صناعت علمی عملی، و هاذ صناعت الخمسه من صناعت علمیت نافعت، از اون صناعت علمی است که نافع و مفید هست. و سیأتی فی البحث الآتی بیان و فائدتها، تو بحث آینده فواید اینها خواهد آمد. خب توی صفحه بعد نمودار این پنج قسمی رو که گفتیم رو آورده که برای یادگیری مفید هست. بعدش می‌فرماید فائدت الصناعات الخمس علی الاجمال، به طور اجمال و خلاصه بخوایم فواید صناعات الخمس رو بگیم اینها میشه. اما منافع هذه الصناعات الخمس و حاجت الیها، منافع این صناعات خمس و نیاز به این صناعات خمس. فن صناعت البرهان و المغالطه تختص فائدتهما علی الاکثر بمن یتعاطى العلوم النظریه و معرفه الحقائق الکونیه. فایده صنعت برهان و مغالطه اختصاص داره، غالبا بیشتر موارد اختصاص داره به من یتعاطى العلوم النظریه، به کسی که داد و ستد دارد در علوم نظری، یعنی سر و کارش با علوم نظری و فکری است. و معرفت الحقائق الکونیه و شناخت حقایق هستی است. ولیکن منفعت صناعت البرهان له فبالذات، اما منفعت صناعت برهان برای این فرد ذاتی است که معرفت الاغذیته. یه مثالی میزنه، نگاه کنید، برهان و مغالطه عکس همندیگه. برهان واقعا به حق میرسی، مغالطه به حق نمیرسی. حالا میگه چرا مغالطه رو باید یاد بگیریم؟ میگه که مثل شناخت قضا و سمه، شما قضا رو میشناسی که مستقیما ازش استفاده کنی، سم رو میشناسی که به جای قضا استفاده نکنی. لذا میگه که برهان رو میخوانیم که مستقیم ازش استفاده کنیم، اما مغالطه رو میخوانیم که حواسمون باشه توی برهان دچار مغالطه نشیم، اشتباه نکنیم. میگه شناخت صناعت برهان برای فرد ذاتی است، مثل شناخت که معرفت الاغذیه فی نفع حال صحت الانسان، مثل شناخت غذاها به خاطر نفع رساندنشان برای صحی و سالم بودن انسان. و منفعت صناعت مغالطه له ف بالعرض، شناخت صناعت مغالطه برای این فرد عرضی است که معرفت سموم فی نفع حال الاحتراز عنها، مثل شناخت سمها که نفت داره برای انسان به خاطر اینکه دوری کنه از این سمها. و اما ثلاث الباقیت، دو تا رو گفتیم، سه تا دیگه باقی میمونه، اما سه تا باقی مانده. فن فائدتها عامتون للبشر، فایدهش برای عموم بشر هست. و تدخل فی اکثر المصالح المدنیه و الاجتماعیه، داخل در بیشتر مصلحت های شهری و اجتماعی میشه. و اکثر و ما تظهر فائدت و صناعت الجدله لأهل الادیان و علماء الفقه و اهل المذاهب السیاسیت لحاجتم الى المناظره و النقاش. و بیشترین فایده‌ای که برای صناعت جدل آشکار میشه برای علمای دینی، علمای فقهی و اهل گروه مذاهب سیاسی، یعنی گروه‌های سیاسی است، به خاطر نیازشون به مناظره، نیاز به مناظره و نقاش، یعنی مناقشه، نیاز به مناظره و مناقشه دارن، لذا نیاز شدیدی به جدل دارن. و اکثر ما تظهر فائدت و صناعت الخطابت و شعر للسیاسیین و قواد الحروب و دعات الاصلاح لحاجتهم الى اقناع الجمهور و رضاهم و بعث الهمم فیهم و تحریز الجنود و اتباع علی الاقدام و تضحیته. و بیشترین جایی که فایده صناعت خطابه و شعر آشکار میشه برای افراد سیاسی است و قواد الحروب، فرماندهان جنگی و دعات الاصلاح و اصلاحگران، کسانی که میخوان بین افراد رو مصالحه ایجاد کنن، به خاطر اینکه نیاز دارن به اینکه جمهور مردم رو، عموم مردم رو قانع کنن و آنها رو راضی کنن و همت اینها رو در واقع تحریک کنن و تحریز الجنود و تشویق سربازان و پیروی سربازان علی الاقدام و تسهیه برای پیشروی و فدا شدن. لذا میان با شعرهای حماسی آنچنانی اینها رو تحریک میکنن که بتونن پیشروی کنن. و اهم ما یحتاج و الیه منها ثلاث، مهمترین چیزهایی که نیاز بهش هست سه تاست: البرهان و الجدل و الخطابه. این سه تا اصلی هست. و قد ورده فی القرآن الکریم الترغیب فی استعمال الاسالیب الثلاثه فی الدعوه الالهیه. در قرآن کریم وارد شده است ترغیب و تشویق در مورد بکارگیری این ستا روشی که گفتیم، یعنی برهان، جدل و خطابه. این ستا روش رو استفاده کنیم برای چی؟ فدعوت الالهیه، در دعوت به توحید و معارف الهی. و ذالک قول تعالی، کجای قرآن اومده؟ این آیه شده ودعو الى سبیل رب بکه، دعوت کن به راه پروردگارت، بالحکمت و الموعظت الحسنت و جادل هم بلتی هی احسن. این آیه شریفه، دعوت کن به راه پروردگارت به واسه حکمت و موعظه حسنه و جدل کن با آنها با آنچه که احسن و نیکو. سوره نحل آیه 125. فان الحکمت هی البرهان، گفته از حکمت استفاده کن. حکمت همون برهان هست، ادله عقلی که علمای از مذاهب مختلف رو اگر اهل فهم باشن میشه دلیل و برهان عقلی براشون اقامه کرد. و الموعظه الحسنه، موعظه حسنه، من صناعت الخطابه، همون صناعت خطابه هست که در واقع از خطابه برای عموم مردم میشه استفاده کرد. و جادل هم بلتی هی احسن، و جدل هم اینجا استفاده شده، منتها جدل، جدل احسن که میگه و من آداب الجدل ان یکون بالتی هی احسن. از آداب جدل که خواهیم خوان این است که جدل نیکو باشه، یعنی ادب درش رعایت بشه بر محمد و آل محمد صلوات الله.